از جای اشتباه. خوبی پسرم؟
برای چی اومدید بیمارستان؟ دستتون چی شده؟ گچ گرفتم؟
نگران نباش، از من مهمتر اون بچه هایی هستن که از دهکده.
کجایی جان استفان؟
دکتر،
پدر موقع آوردن بچه ها از روستا آسیب دیده.
چرا بستریشو نکردی؟
پسرم نمیشه، نمیتونم تو بیمارستان بمونم. تکلیف مریضای روستا چی میشن؟ تمام کسایی که حسب گرفتن رو توی روستا جمع کردیم.
پس شویه حسب تا امبولم رسیده؟ خانواده من چی پدر؟ اونا که
خیارت راحت باشه، همه خوبن و مشغول کار.
خوب خدا شد.
اما اوضاع تو خوب نیست جان. رئیس بیمارستان در به در دنبالت، خیلی شاکیه.
برای چی دکتر؟ چرا رئیس دستم ناراحته؟
چرا؟ این نبودنت، این دویدنهای بیامونت بیرون محوطه بیمارستان حسابی کلافش کرده.
خب من توی ساعتهای استراحتم تمرین میکنم، هیچ وقت از زیر کار در نرفتم.
میدونم، اما اوضاع بیمارستان رو نمیبینی، هر لحظه باید در دسترس باشی. از من میشنوی؟ بالاخره باید تکلیف خودت رو روشن کنی. مسابقات دو یا بیمارستان، اونم تو این شرایط، کلی مریض، پرسنل کم و اپیدمی یه بیماری جدید.
منم برای همین بلافاصله بعد از مسابقات اوگانده برگشتم آندگیتو، وگرنه همه برای آمادگی مسابقات یونان رفتن اردو.
جان استفان، لازم بلا بشدی اومدی اینجا که یه پرستار مددکار چه میدونم یه چیزی بشی که درد مردم رو درمون کنی، یادت رفته؟
نه یادم نرفته، اما تمام تلاشمو دارم میکنم تا دویدن مانع وظایفم نشه.
ولی شده جان، شده. لااقل تو این شرایط میدونی که نمیتونیم تمام بیمارای حسبه‌ای رو از روستاهای اطراف بیاریم تو این بیمارستان. باید مددکارا رو بفرستیم توی روستاها تا همونجا مداواشون کنن. اما تو انگار متوجه شرایط نیستی جان.
متاسفم دکتر، حق با شماست. از همین حالا دست به کار میشم، مریض رو تنها نمیذارم.
صبر کن ببینم پسر.
بله پدر.
من در جریان نبودم، گفتی توی مسابقات اوگاندا شرکت کردی؟
بله پدر.
اون وقت چه گلی به سرمون زدی؟
قهرمان توی 3 و 6 ماه.
جدا؟
مقام احول آوردم.
پس اینو حتما به رئیس بیمارستان بگو، شاید تو رو ببخشه.
به نظر شما بخششش در حدی است که اجازه بده؟
جان
نگو که بازم خیال داری تمریناتو ادامه بدی. جان
این دفعه میخوام برم امبولا.
امبولا؟
فکر کنم بیشتر بهم نیاز باشه. از قرار اونجا هم حسب شیو پیدا کرده.
آره آره، فکر خوبیه، آفرین بزن، این بهترین کاره. تازه اینجوری یکی هم هست که منو برگرده. مونده بودم با این دست شکسته چجوری رانندگی کنم.
با خود رئیس صحبت کن، فقط امیدوارم امروز آخرین روز کاریت نباشه جان.
من صحبت میکنم، رئیس بیمارستان بسپار به من جوانم. بیا بیا بریم.
متشکرم پدر که از من حمایت کردی.
حمایت کدومه؟ میخوام ببرمت امبولا تا همشهریاتو درمون کنیم.
این که وظیفمه، اما راستشو بخواید از فدراسیون دو میدانی هم یه نامه برام اومده که خودمو به فدراسیون معرفی کنم.
کی باید این کارو بکنیم؟
2 هفته دیگه، فکر کنم برای اعزام به مسابقات یونان.
پس سعی کن توی این 2 هفته هر کاری که از دستت برمیاد برای بیمارایی که از حسب رنج میبرن انجام بدی.
حتما پدر.
خب فکر کنم اتاق رئیس بیمارستان همین.
آره خودش.
بذار اول در بزنم.
های سیمون.
بله پدر.
بخار و بردار بگو بقیه رو کنار انبار جا بدن، خریدارش فردا میان میبرن.
تکلیف بقیه محصول تنباکو چی میشه پدر؟ منظورم اونایی که هنوز روی زمین مونده.
بقیه هم تو از بین رفتن باید برداشت کنیم، اما فعلا انبار جا نداره.
امیدوارم برای بقیهش جان استفان بتونه کمکمون کنه.
اون به اندازه خودش کار میکنه. تازه این مدت که همش مجبور بود به کشیش کمک کنه.
پدر فدریکو دیگه داره زیادی از جان کار میکشه.
خیلی غور میزنی سیما.
من دروغ میگم پدر. پدر فدریکو یادش رفته که ما هم توی این مزرعه به کمک جان احتیاج داریم. حالا تو وقتی که حسبش شویو داشت مسئله یه چیز دیگه بود، ولی
مردم امبالا وقتی برادر تو کنار پدر فدریکو میبینن برای کمک بیشتر مشارکت میکنن. فراموش نکن که برادرت موفق شد بدون هیچ کمکی توی مسابقات یونان نفر دوم بشه. مردم بابت این موضوع خیلی به جان احترام میذارن.
خوبه، میبینم که شما بالاخره قبول کردین که دوندگی حرفه اصلی جان استفان
باشه. منم چه حرفی نزدم. جان استفان بهترین دونده آفریقا هم که باشه بدون این مزرعه نمیتونه شکم خودش خواهر و برادرش رو سیر کنه. تو هم همینطور. شما چاره جز حفظ این مزرعه ندارید. اینجا آفریقاست. فقر و خوشحالی با کسی شوخی نداره. درسته که امسال محصول تنباکو خوب بود، ولی سال دیگه ممکنه هر اتفاقی بیفته.
شاید بهتر باشه خودتون اینو به جان استفان بگید، چون اینجور که من فهمیدم اون قصد داره خودشو برای مسابقات المپیک آماده کنه.
چی؟ اون میخواد چی کار کنه؟
المپیک؟ مسابقات المپیک امسال توی مکزیک برگزار میشه و جان استفان خیلی امیدواره که بتونه به عنوان نماینده تانزانیا وارد این بازی بشه.
این فقط یه رویاست. قهرمانان المپیک معمولا توسط دولت ها فرستاده میشن، اما ما فعلا توی مملکتمون هزار جور مشکل داریم. این سوسیالیسم آفریقایی هنوز تکلیف خودشو با دنیا روشن نکرده. بعید میدونم قادر باشن دفتر دستکی برای فرستادن جوانا به المپیک راه بندازن.
امیدوارم همینطور باشه که شما میگید، چون راستشو بخوای پدر، من دیگه به تنهایی از عهده کارهای مزرعه بر نمیام.
تنهایی؟ کی گفته تو تنهایی؟ من که هنوز نمردم. تازه برادر کوچکتر سامم برای خودش مردی شده. هی سام، کارت که توی انبار تموم شد فکر یه سایبون برای بقیه برگای تنباکو باش.
یاله دارد بشه پدر، خودم انجامش میدم.
بفرما، ببینی که پسر سر برای شده. بیا بریم، بیا بریم کمکشون. دیگه نمیخوام چیزی در این باره بشنوم سیما.
همینیم.
حالا اتاقش کدومه؟
نگهبان گفت انتهای راه رو سمت اینجاست. میبینیم پدر روی در نوشته ریاست المپیک.
خیلی خوب، در بزن.
باشه.
بله بفرمایید.
سلام آقای
آقای جان استفان، خوش اومدین. بفرمایید پدر روحانی.
فدریکو هستم.
پدر فدریکوی مشهور. خب بفرمایید بنشینید. از آشناییتون خوشحالم.
پیغام داده بودین بیاییم پیشتون تا...
بله بله آقای استفان، قهرمانی شما در مسابقات شرق آفریقا برای ما خیلی حائز اهمیته، مخصوصا که زنگبار هیچ نقطه امیدی توی ورزش ما روشن نکرده.
پس
و همینطور رتبه دوم در مسابقات بین المللی یونان عالی بود. اینجوری تمام کشورهای همسایه و همینطور کشورهای اروپایی متوجه توانمندی جوانای ما میشن. کشور ما رو به پیشرفته. یک سوسیالیست آفریقایی که میتونه.
بله آقای رئیس. اما
و شما پدر فدریکو.
بله.
شما همچین شهرت کمی ندارید پدر. کمک های خیرخواهانه شما در روستاهای امبولا، راه اندازی گروه های خیر برای ورزش و بهداشت و آموزش، اونم در شرایطی که حکومت نوپای ما واقعا از عهده حل تمام مشکلات بر نمیاد، قابل ستایشه.
از توجهتون متشکرم. من هر کاری کردم برای رضای خداوند بوده، اما ای کاش میشد زودتر کاری برای این همه محرومیت کرد. ما هنوز سوی امبولا یه خط تلفن نداریم.
بله بله، متاسفانه هنوز مخابرات، ترابری، بهداشت، حتی ورزش، میدونید مشکلات زیاده پدر، برامون دعا کنید.
پروردگارا ما را به حال خود نگذار. اما آقای رئیس، نامه‌ای که برای استفان رسید خیلی تلخ و ناامید کننده است.
بله، اینجور که من از نامه شما متوجه شدم انگار قرار نیست به المپیک برم.
نه جان نه، این بدین معنا نیست که حق شرکت در المپیک 1968 مکزیک رو نداری. ما نماینده آفریقا هستیم و جان هم نماینده تانزانیا، اما واقعیت اینه که فدراسیون ما تازه تأسیس شده و از طرفی اوضاع اقتصادی کشور اجازه نمیده بودجه خاصی در اختیار فدراسیون قرار بگیره. مشکلات پشت مشکلات، متوجهید که؟
خب نه چندان.
شنیدید که هر چیزی بهایی داره، حتی استقلال؟ ما باید در این شرایط بد اقتصادی استقلال کشورمون رو حفظ کنیم.
من هنوز درست متوجه نشدم این حرفا یعنی این که من نمیتونم برم المپیک مکزیکو؟
ما هیچ وقت از نمیشه و نمیتونیم حرف نمیزنیم استفان، و البته نمیشه منکر توانایی شما شد. قهرمانی در 3 و 6 مایل عالی بود. به هر حال ما میتونیم از توانمندی شما در اینجا یعنی دارالسلام استفاده کنیم. امکانات و باشگاه‌های پایتخت به روی جوانان مستعد تانگایی بازه.
من ترجیح میدم تو روستای خودم زندگی و کار کنم. از این لحاظ مشکلی ندارم، اما فعلا ترجیح میدم به المپیک فکر کنم. من برای رفتن به المپیک خیلی زحمت کشیدم.
بله بله متوجهم. البته مسابقات که توی مکزیکو تموم نمیشه، المپیک سالهای بعد در پیشه. تا اون موقع حتما شرایط اقتصادی ما بهتر میشه. پسرم، نشنیدی که میگن دنیا همینجور نبوده و نمیمونه؟
الان چی؟ هیچ رایی نیست من به این مسابقات برم؟
خب، یه راه هست که...
بفرمایید چه راهی؟
برام سخته بگم. میدونین، یه خورده پرخرجه. اگه بخوام با تون رو راست باشم، باید بگم که با بودجه شخصی میتونید برید المپیک.
بودجه شخصی؟ بله آقای رئیس.
متاسفم، فدراسیون قادر نیست هیچ هزینه ای رو پرداخت کنه. یعنی پولی نداره که بده، حسابش خالیه.
یعنی اگر ما خودمون هزینه رو تقبل کنیم ممکنه؟
نمیشه پدر، هزینهش زیاده.
4 سال پیشم تو المپیک ژاپن 3 تا دونده همین کار رو کردن. بالاخره تانزانیا تا حالا یه مستعمره بوده که از آلمان به انگلیس دست به دست شده و این کمترین قیمتیه که برای استقلال 9 دسامبر میشه پرداخت. آقای استفان، به طب شما هم در این هزینه شریک هستید.
اینم حرفیه.
ما تازه امسال به عضویت کمیته المپیک در اومدیم و خیلی هم خوشحال میشیم که حداقل یه شرکت کننده رو بتونیم به مسابقات بفرستیم. اما چه میشه کرد که جیب ما از قلب شما روستایی ها پاکتره.
بله پس با...
مردم امبولا یه مقدار پول برای بازسازی جمع کردن که
اما
ما میتونیم این پول رو صرف رفتن جان به مکزیک بکنیم، هرچند که کافی نیست.
در هر صورت شما 3 روز بیشتر فرصت ندارید. اگر فکر میکنید میتونید این کار رو انجام بدید، ما از این عمل خیرخواهانه شما استقبالم میکنیم. کشور بی پولتون رو تنها نذاریم.
ولی فکر کنم دیگه حرفای اصلی زده شده. با اجازه آقای رئیس، باشو جانم.
از دیدنتون خوشحال شدم. فقط
آقای رئیس، ما 3 روز دیگه برای اعزام جان اینجا هستیم.
منتظرتون هستم.
این شدنی نیست.
بریم پسرم، توی راه در موردش صحبت میکنیم. خداحافظ آقای رئیس.
خداحافظ پدر فدریکو. موفق باشی جان استفان.
خداحافظ آقا.
بیا بیا پسر.
پدر شما که جدی نگفتید.
به نظر آدم شوخی میام.
این کارو نمیشه کرد.
نمیشه بسرم.
اما اهالی امبولا
جان بهم بگو تو چقدر وقت برای تمرینات داری؟
من آمادم پدر. وقت ماخه این موضوع خیلی فرق داره.
هیچ فرقی نداره.
هزینه شرکت تو مسابقات المپیک و رفت آمدن به مکزیک با چند صد شلینگ حل نمیشه.
میشه از قبایل خوسا و بانتو هم کمک بگیریم.
مردم پول نون و خوراک خودشون هم ندارن. من چجوری میتونم توقع داشته باشم که واسه رفتن به مکزیک کمک کنن؟
خودت چی؟
من میتونم رو فروش قهوه امسال و 200 شیلینگ پس انداز حقوق بیمارستانم حساب کنم.
خوبه.
اما پدر بدون لباس و مربی
من تنهات نمیذارم.
شما لطف دارید ولی چیزهای زیادی لازمه تا یه
یادت نره زندگی انسان بسته به نان نیست بلکه به مقدرات خداوند است. تو انتخاب شدی جان سوان، تو نماینده مردم تانزانیا هستی. مردم ما درسته که فقیرن اما نباید امیدشون از دست بدن. حضور تو توی مسابقات المپیک 1968 مکزیک برای مردمت امیدواری میاره جان استفان. پس ناامید نباش.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش. محوطه گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم حضور فرد فرد شما عزیزان و شنوندگان محترم در شبکه رادیویی ورزش، علل خصوص برنامه‌های محوطه گفتگو. دوستان خیلی خوشحالیم از اینکه مجدداً این سعادت نصیب ما شد که باز هم با یکی از برنامه‌های محوطه گفتگو در خدمت شما علاقمندان، رضایت شما علاقمندان و دوستداران به ورزش رو جلب بکنیم. دعوت میکنم که تا پایان برنامه محوطه گفتگو همراه ما باشید. دوستان طبق روال برنامه های محوطه گفتگو در این برنامه هم با افتخار در خدمت یکی از پیشکسوتان، یکی از اهالی رشته ورزشی کشتی هستیم، یکی از کسانی که در بخش داوری کشتی بسیار اثرگذار بوده و سوابق بسیار خوبی رو در این رشته تونسته از خودش به یادگار بگذاره، جناب آقای فریدون آبدین نژاد. آقای آبدین نژاد سلام عرض میکنم، خوشحالم که همچنان شما رو سرحال و سرزنده و روپا در این برنامه زیارت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب منصوران عزیز، بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه زیبا و قشنگتون و همچنین حضرت علی و تهیه کننده و همکاران و دستم در کاران در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای آبدین نژاد. آقای آبدین نژاد بزرگوار، چند سالتون الان؟
من خدمتون متولد 29 اسفند 34.
به 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 به، تقریبا ما با هم یه خورده هم سن سالی
شما بزرگی.
شما 29 اسفندی، من 31 تیر ماه.
بله
سال بزرگی داشتم. خیلی خوب، پس بهتر میتونیم با هم صحبت بکنیم و ذکر خاطرات بکنیم.
ما در خدمت شما ایم.
شما چه اتفاقی در زندگی رقم خورد که در واقع توی این همه کار و برنامه وارد ورزش شدید؟
خدمتتون عرض کنم جناب منصوری، ما
اول من اینم بپرسم متولد کجا این؟
من ماکو ارومیه، آذربایجان غربی.
آذربایجان، به به به.
ولی 3 سالم بوده اومدم کرج.
آها.
تو 3 سالگی اومدم کرج من.
3 سالگی از ماکو با خانواده اومدی کرج.
بله، کرج اومدم.
خب، خب. خب آقای آبدین نژاد، سال 1334 متولد شدی، درسته؟
بله. من اجازه بدیم میگم ما روز عید من 35 عید متولد شدم. اون تا داستان به این منوال بود که
یعنی چی 35 عید؟
من روز عید سال 35 متولد میشم. اون قدیما یه روز میان شناسنامه رو میبرن عقب‌تر که من یه سال دورتر برم مدرسه. ما هم غافل از این.
آها. پس در اصل تاریخ... متولد 35.
تاریخ تولد من میذارن 30 اسفند 34.
آها.
اون موقع میرن به اون آقای که شناسنامه صادر میکنه میگن یه روز بیار عقب‌تر، ایشون مدرسه دورتر بره. آقای منصور این برای ما موزلی شد
به خاطر اینکه اون موقع مهر ماه رو یعنی قبل مهر ماه
قبل مهر ماه
بعد مهر ماه رو ثبت نام نمی‌کردن نمی‌کردن یه سال عقب.
ما برامون تو این مسابقات که برون مردی می‌رفتیم همین برای من یه موزلی شده بود. هر جا می‌رفتیم پاسپورت ما تاریخ تولد نداشت، به دلیل اینکه 30 اسفند یه زمانی تو پاسپورت‌ها تعریف نمی‌شد، سیستم نمی‌داد اینو.
هر مسابقه اون معمولا ما نداشتیم
نداشتیم دیگه. چون سال کریسمس تا 29 هم داریم
سالمون بوده دیگه. بله
من خیلی اذیت می‌شدم، می‌رفتم در مسابقات شاید نیم ساعت 40 دقیقه ما رو نگه می‌داشتن که چرا پاسپورت شما تاریخ تولد نداره. می‌گفتم با من نمی‌دونم، سیستم تعریف نشده نمی‌دونه. تا به هر حال اون زمان آنلاین نبود، استعلام می‌کردن از سفارت‌هاشون تو ایران، بعد می‌گفتن آ بریم. آخر زمانی که کارت ملی اومد مال ما یه سالی طول کشید نیمد. من خب پاشدم رفتم ماکو پیگیر شدم، گفتم این برای چی کارت ملی من نمیاد، من علت چه بدم؟ گفتن شما سالی که متولد شدی اصلا سال کبیسه نبوده، سیوم نداشته. گفتم خب گناه من چیه؟ من الان دادن سیوم. پیگیر که شدیم متولد شدیم روز عید به دنیا آمدیم، باید یک فروردین برای ما میگرفتن، نگرفتن، یه روز بردن عقب‌تر. اومدیم گفتیم خب چیکار باید بکنیم؟
البته یک فروردین هم براتون میگرفتن با تو
35 میشدیم دیگه. سال 35 میشدم دیگه، دیگه مشکل نداشتم پاسپورت. یک
مدرسه هم میتونید
بعد میتونیم بریم اونتا. اونا میخواستن یه سال زودتر بفرستن. قدیم سالای قبل اونجوری آقای مسئولان عزیز، سالای قبل یه جوری بود. قدیم شما یه سال متولد زودتر بودی یه سال زودتر میتونستی بری. اون موقع حالا چه شرایطش من نمیدونم.
من منم به شک انداختی آقای آبدین نژاد، نکنه منم 33م مثلا رفتم.
آخه شما وسطای سالید آقای منصوریان، وسطای سال
میگم. الان شما گفتی یه سال معمولا میکشیدن عقب، منم چون 34م الان نمیدونم که الان من هم پدرم مرحوم شده، هم
خدا رحمت کنه،
هم اقوام نزدیکم خیلیاشون مرحوم شدن. خب الان من به خودم هم شک کردم، نکنه منم 33م.
حالا ما به هر حال من رفتم پیگیر شدم. اینجا به ما گفتن کرج، گفتن که شما یه راه دارین که برین شناختمتون عوض کنین، تاریخ تولدتون عوض شد. من رفتم اونجا مجددن پیگیر شدم. گفتن شما اگر بخوای به تاریخ روز اصلی همون فروردین، یک فروردین زده بشه، کل مدارکات رو باید عوض کنین. ولی اگر میخوای یه توضیح تو شناسنامه‌تون بدیم 30 بکنیم 29. گفتم خدا خیر همون توضیح من بدیم بده من راحت‌تر اون موقعم یه ذره سخت این کارا تو اداره یعنی الان میگم آنلاین نبود. ما مجبورن شدیم 29 اسفند 34.
آها. یعنی رفتیم ماکو درست کردیم.
بله درست کردیم اینجوری شد این داستان دیگه خیالمون راحت شد در متفرقت میافتیم کاری با همون نداشتن دیگه.
آره میدونم. پس چند تا مسابقه هم احتمالاً به خاطر همین از دست دادی
خب
دیگه.
خب نه میرفتیم. اونور گیر میدن اینور کاری نداشتن با ما. اونور فقط ما رو نگه میاشتن میگفتن آقا شما نداری با اعتماد ببینیم ویزا شما درسته. میگفتیم بابا ما با تیم اومدیم.
اون برام خیلی جالبه چجوری ویزا میگرفتی پس با این حساب؟
ایران میداد. سفارت اینجا مشکل نداشت. میومد بررسی میکرد میزد میدید ایران مورد نداره. اونجا بررسی میکردن میزدن تو سیستمشون میگفتن چرا شما تاریخ تولد ننوشتن تو پاسپورتت. میگفتن من نمیدونم سیستم ما حالا اون زمان بالاخره این الان میگم پیشرفته اینا شاید نبود در هر شرایطی این بود. ولی در ماجد این
حالا من سوال اول خودم رو باید بپرسم.
بله.
چی شد که آبدین نژاد بزرگ ما رفت سراغ ورزش؟
خدمت شما ما یه برادر بزرگتری داشتیم ایشون نظامی بودن خودشون قدیم کشتیگیر بودن.
کشتیگیر
بود. بله کشتیگیر بودن در شهر همون ماکو اینا از اونجا میان تهران در بعدها ارتشا کشتی گرفتن نه ایشون میومدن وقتی تهران بودن میومدن همون کرج ما منزل کرج بود برادرها و خواهردادهای من آقای کافی که کشتیرایی هستن که در با آقای جدیدی اینا با آقای رتول خادم اینا کشتی میگرفتن حمید کافی اینا ماها رو لافتوشک خونه رو مینداخت مادرمون بیرون بود مینداخت به کشتیشون. خب این علاقه شد به کشتی.
یعنی شما میدیدی که این بزرگترا دارن
آره این بنده
با هم کشتی میگن
که الان متاسفانه هستن دیگه اصلا گم شده این جزء چیزایی که نیست نه تو آپارتمان همش این کارو کرد نه ولی قدیما حیات بود خونه ها بزرگ بود.
آخه میدونی قدیما آقای آبدین نژاد وسایل توی خونه هم اگه دقت کرده
بله،
باشی
یه جوری بود
میز
که
میز نارخوری کجا بود
نبود اصلا
مبلمان
رفت و شد اونجا یه دوشه چیده شده بود و
من یادمه
تلویزیونی نبود اصلا
خدا بیامرزه همه رفتگانو چند تا از این پشتی ها بود
دقیقاً
یه دو سه تا پتو بود من
یادمه زینتونا کرتی بود تا بعد ایدم که جمع میشد کرتی
تابستون ها که دیگه کرتی هم جمع میشد که دیگه قشنگ
اصلا خالی بود برای همین یه تارون کشتی
پشتی هم بغل دیوار بود که اگه شما مثلا سرتن به دیوار بخوره به پشتی میخورد دیگه منم یادمه همیشه در حال کشتی گرفتن و نمیدونم تو
همین عاملی شد که من از سال 54 اومدیم سالون تختی کرج یه تالون داشت
سال
1354 آقای جوادینا اون موقع بودن آقای خجسته پور مربی بودن میمدن از تهران
یعنی شما مثلا تو دوران 23-24 سالگی
بله دقیقا نیجوری
شما و خودت تو این فاصله یعنی مثلا فرض بکن تا قبل از 23-24 سالگی هم کشتی میگرفتی؟
میگرفتم بله
نه یعنی باشگاهی جایی رفته بودی؟
نه همون تو ماهدشت ما یه مکانی بود اونجا خودمون با دوستان میرفتیم تا کرج فاصله ای داشت
تو ماهدشت کرج
بله ماهدشت کرج ولی بعدن که میگم انقلاب شد قبل از اون همون سالون تختینا میومدیم ولی بعد از اون انقلاب شد بعد انقلاب تو همون ماهدشت ما یه سالونی رو به اتفاق دوستان یه پاسگاهی بود خالی کرده بودن ما اونجا رو سالون کردیم بیشتر اونجا فعالیت کشتی رو داشتیم و کرج هم دیگه من میومدم تا سال 62-63 حالا اون موقع استان نبود کرج بود زیر
تو مسابقاتی نام شد
بله کرج بود در...
فقط میرفتی
نه آموزشگاهی مال کهرستان من کشتی میگرفتم دیگه اون موقع در همین حد بودم که میگم دیگه بیشتر نمیتونستیم اون دمان شرایط مالا شاید ایجاب نمیتونیم
چند کیلو بودی اون موقع؟
جان؟
چند کیلو؟
من 68 کیلو
68 کیلو
بله.
او چه وزنی هم بودی؟
بله خیلی وزن
سنگینی بوده همیشه
بله بزرگایی هم بودن
کیا بودن توی اون وقت موقع مثلا تو کشتی میگرفتی شما؟
ایران
همون موقعی که تو ماهدشت کشتی میگرفتی
ماهدشت کرج خوبامون آقای کوهستانی نامی بودن آقای کاظم غلامی با ما هم دوره بود آقای
کاظم غلامی که بعدا 100 کیلو تیم ملی
بله بله ایشون هم دوره بود بله
مسابقه جهانی
دوره های ما بودن اون زمان تو کشتی آقای داوود رضایی نا بودن سبک
وزن آقای جوادی اینا قبل از شما بودن
آقای جوادی قبل از ما بودن آقای جوادی به عنوان مربی اصلا تو تالون بودن که ما میرفتیم خدمتشون بعد آقای خجسته پور هم آورد آقای عبدالباقر رو آوردن کرج تمرین میداد
یه سبک وزنم داشتیم اگه خاطرتون باشه خیلی هم کشتیگیر خوبی بود محمد اصلانی
بله محمد اصلانی محل بچه محل ماست اون خیلی بعد از ما بود
اونم آقا اونم عجب همون
ماهدشت اطالتا بچه ماهدشت فوق العاده کشتیگیر خوب ماهدشت یه محلی بود اگر یه ذره آقای منصوریان رسیدگی میشد دقیقاً جویبار مازندران میشد. علت همین الان شما چون اشاره کردید آقای محمد اصلانی بچه اونجاست.
نه من میگم محمد اصلانی،
نه جلالی بهارا تو دو تا برادر بودن جهانی، جوانان جهانی دو سه بار دوم شد.
کی؟
جلالی بهار، وحید جلالی بهار.
بله وحید جلالی بهار.
اونا مثلا بچه اونجا بودن. همین آقای حمید کافی ما که میگم با آقای رسول خدمت عباس جهیدی کشتی میگرفتن،